أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائه مجمعين إلى يوم الدين. عرض به محضر شما رسیدیم به جواب آقای آخون به استدلال‌های مرحوم شیخ. من یه یادآوری بکنم، بحث ما در واجب مطلق و مشروط بود. تقسیم واجب به مطلق و مشروط وصف به حال متعلق موصوف بود، تقسیم وجوب واجب بود. بعد در تقسیم وجوب واجب، گاهی وجوب مقید به قیدیه، گاهی نیست، و این تقید به قید هم نسبیه. ممکنه وجوب یه واجبی نسبت به یه قیدی مطلق باشه، نسبت به قید دیگری مشروط باشه، در جای دیگه بالعکس. این مطلب مخالف داره، مخالفش هم شیخه. اگر شیخ به دو دلیل گفت اصلا وجوب قابل تقیید نیست، شرط پذیر نیست. وقتی وجوب شرط پذیر نشد، دیگه ما اصلا تقسیمی به نام مطلق و مشروط نداریم، اصلا این تقسیم باید از علم اصول حذف بشه. خب چرا وجوب قید پذیر نبود؟ شیخ دوتا استدلال اقامه کرد. دوتا استدلال لمی بودن، عقلی بودن، یعنی استحاله رو اثبات میکردن. دیگه نمیشه هم بهشون گفت عدل لدین علی امکان شی وقوعه، چون که وقتی عقلا محاله، وقتی لمن، نگیم عقلا، کلمه عقل رو حذف کنید، اینجا عقل رو جای دیگه میاریم، بگید وقتی لمن محاله، در جاهایی که ظهور در اشتراط داریم باید اشتراط وجوب، باید اینو تعویل ببریم. لذا شیخ خودش گفت، آخوندم نقل که گفت معل اعتراف به اینکه ظاهر قواعد عربیه در جملات شرطیه این است که مقدم قید هیئت، نه قید ماده، قید وجوب، نه قید واجب. شیخ هم اینو قبول داشت که ظاهر اینه، اما گفت وقتی لمن نمیشه ما باید این رو تعویل ببریم. حالا چرا لمن نمیشه؟ شیخ خدمت با سعادت شما عرض کنم، برای اینکه این لمن اتفاق نمیفته، شیخ اعظم دو تا دلیل اقامه کرد. یه لم لفظی بود، یه لم عقلی بود. لم لفظیش این بود که چون وجوب از هیئت به دست میاد و هیئت قابل تقیید نیست، پس وجوب قابل تقیید نیست. این لم لفظی. لم عقلیش این بود که انسان هر قیدی رو میخواد او رو در غرض، در متعلق اخذ میکنه، فاعل بالقصد، در غرض، در متعلق اخذ میکنه، با شرحی که جلسه پیش دادیم. حالا آقای آخون یکی یکی میخواد به اینها اشکال کنه. اول اشکالات به استدلال اول. استدلال اول چی بود؟ گفت هیئت چون انشاء یک موضوع، یک وجوب خارجیه، این جزئی حقیقی و جزئی قابل تقیید نیست. یا اینکه چون حرفیه و معنای حرفی قابلیت استقلال نداره تا قابلیت تقیید داشته باشه. من دوتا رو تو عبارت شرح کردم. آقای آخون این استدلال رو جواب میده، میگه این استدلال ما خود نمیخوایم جدل کنیم، این استدلال با مبنای قومه که اونها حیات رو، وضعشون رو، آن و موضوع اونلهشون رو خاص میگیرن. حالا خاص به معنای جزئی یا خاص به معنای حرفی، با شرحی که مفصل در معانی حرفیه دادیم. اما آیا آخون میگم مختار من که این نبود. مختار من اینه که در حیات هم موضوع له، هم مستعملون فی عامه، چون در همه حروف هیئت از حروفه، در همه حروف، حروف قسم دو هم، هم وضعن هم استعمالن. خب یادتونه همونجا فقط یه انقلتی به خودش کرد، گفت پس ترادف پیش میاد بین من و ابتدا، بین اسم و حرف، بعد لازمه ترادف نیه یکی به جای دیگری استعمال بشه. بعد چه حلش کرد آخون؟ آخون گفت نه، یکی وز عدل تستعمل به ما هو و هو، یکی وز عدل تستعمل به ماهی آلتون، و چون تکبینا نفس وقتی که وز عدل تستعمل به ما هو و هو ای به قصه نگاه کنه، یک مقدمات و یک مسیر طی میکنه، و وقتی که وز عدل تستعمل به ماهی آلتون باشه، یک مسیر دیگه و یک مقدماتی که در سخع اوتهی میشه، لذا امکان به کارگیری یکی در دیگر بر جای دیگری برای نفس وجود نداره. هیچ انسانی هم نمیتونه این ترادف رو انجام بده و به کار به جای هم به کار بگیره. همه اون مطلب رو اینجا تکرار میکنه. همین رو عبارتش رو بخونیم. ولا یخفا، بسم الله الرحمن الرحیم، ولا یخفا ما فیه. اشکال دارد این حرفی که اونها زدن؟ اشکال داره. خب کدوم حرف؟ دو حرف زدن، یکی امتناع تقیید هیئت، یکی دلیل لبی. اول لفظی هیئت، اما حدیث و عدم الاطلاق فل هیئت، هیئت نمیتوند مطلق باشد، نمیتوند که بعدن مقید بشد شرطی بپذیره. چون اول باید اطلاق داشته باشه تا تقییدش امکان داشته باشه، عمومیت داشته باشه تا بعد بتونیم قیدش بزنیم. هیئت باید وجوب عام باشه تا با قیدش بزنیم به مقیدن به الاستطاعه. خب فقط بعد اینا گفتن جزئیه، نمیتونه قید بخوره. آخوم جواب میده فقط حققنا سابقا، ما جوابشو دادیم قبلا. به چی؟ به این شرط که ان کل واحد من الموضوع له و المستعمل فی فل حروف یکون عامه که وضع الحروف، وضع حروف، موضوع له حروف، مستعمل فی حروف، ستاش عامه. خب آخو خویی که جواب نشد، آخو میگه چرا؟ چون هیئت مصداقی از مصادیق حروفه، حیات حرفه، تمام شد. و در حروف ما قائل به قسم ثانی هستیم، هم وضعا هم استعماله. و انما الخصوصیه من قبل الاستعمال پیش میاد، اینکه این جزئی میشه وقتی که انطباقش میدیم برای یه جایی، برای یه موردی. خب یادتونه آخون اونجا گفت کل اسما، اسما هم همینطوره. آقا وقتی خبر میگه جئتو من القم، خب این معلومه که از کجای قم، از خونش، خونش مثلا کجاست؟ عمار یاسره. این منش کلی نیست، در حالی که معنای من کلیت داره. من رو میگه الابتداء کانم، الابتداء الابتداء کان من شهر قوم، من بل من بلد قوم. خب ابتدا باز معلومه که ابتدا یه جای خاصی از قوم بوده. میگه اسم باشه یا حرف باشه فرقی نمیکنه. انما الفرق بین، بله یه فرق داریم بین اسماء و حروف، بینهما انها ان الاسماء وضعت لتستعمل و قصده بالاسماء المعنا بما هو هو، و الحروف وضعت لتستعمل الحروف و قصد بالحروف معان الحروف به ماهی آلتون و حالتون لمعان المتعلقات متعلق الحرف. تمام شد. فلحاظ العالیه، این جمله این جملات قبلا، فلحاظ العالیه که لحاظ الاستقلالیه لیس من عوارض و توارع المعنا، اجزاء معنا نیستن، بل من مشخصات الاستعمال حین الاستعمال. نفس وقتی میره توی مقام به ما هو هو یه جور استعمال میکنه، میره تو مقام عالیت یه جور، کما لا یخفا علی اول الدرایه و النها. خب حالا که اینطور شد، فالطلب المفاد المعنا المدلول من الهیئه المستعمله، المستعمل صفت هیئت، الهیئه هیئتی که المستعملته فی الطلب، این طلب آقا رفت قسم ثانی شد، پس میشه عام و مطلق. وقتی مطلق شد قابل لأن یقید. دوستان اگه یادتون باشه این عبارت انها وزعت لتستعمل و قصده بها، این عبارت تو همون جایی که تو بحث معانی و حروف اومد یه بار به معنای شرط الواضع معناش کردیم که آقای مزفر و دیگران معنا کرد، یه بار به این معنای مختار تبعا لحاج آقای والدمون معناش کردیم که الانم معنا کردم براتون. بعد اگه یادتون باشه اونجا قرینه آوردیم که این همین معنا رو آقای آخون تو استعمال در اکثرم به کار برده بود با همین سبک استدلال، اونجا هم شرح کردیم، دارم ارجاع میدم دیگه، الان شرح نکردیم کامل کل نکات رو. تمام شد، این جواب اول. خب پس چی شد آقا؟ همه الان جواب اول نتیجه بگیریم. شیخ گفت که هیئت چون جزئیه یا چون حرفه نمیشه قید بخوره. آخون میگه نه خیر، هیئت با مختار من کلیه و قید میخوره. این جواب اول. خب حالا جواب دوم، آقا آخون میخواد یه جواب دوم هم به شیخ بده. جواب اول مبنایی بود، با مبنای خودمون بود، جدل نکرد. جواب دوم با مبنای اوناست. آقا اصلا سلمنا، سلمنا که وضع موضوع لخاص و هیئت فرد و جزئیه و قابلیت تقیید نداره. سلم سلم. آخون میگه ببینید ما یه تقیید داریم، یه نتیجت القید. مثال بزنیم، یه مثال بزنیم، خدا رحمت کنه مثال مرموم فاضل رضوان الله علیه. یه بار ما یه چایی درست میکنیم، دهانه چاه بزرگه، بعد میایم میگیم آقا دهانه این چاهو تنگش کن، کوچیکش کن. پس اول ایجادش میکنیم، بعد تقییدش میزنیم، تضییقش میکنیم. یه بار میگیم نه آقا هنو چاه درست نشده، میگیم چاهو که درست کردی دهانش کوچیک ایجاد کن، دهانش تنگ و مزیق ایجاد کن. هنو ایجاد نشده، همون لحظه که میخوای ایجاد کنی دهانش رو تنگ ایجاد کن، نه اینکه اول بزرگ ایجاد کن بعد تنگش کن. شما فکر کردی اول باید مطلق باشه بعد قید بخوره، یعنی اول ایجادش کن بعد تنگ کن دهانه چاه. نه، میشه همون اول ایجادش رو کوچک انجام داد. ما نخواستیم اول هیئت رو ایجاد کنیم بعد قیدش بزنیم، مقیدن ایجادش میکنیم. دیگه چی میگید؟ معنه لوسله لوسله، قبول کنیم که انهو این طلب، انهو زمین میزنیم به کی؟ مرجع قبلش بیار، فطلب المفاد، انهو ان طلب المفاد فرد، سلمنا که این فرد جزئیه. فانما يمنع عن التقييد فرديتش مانع میشود. يمنع مانع کیست؟ فرد، فرد بودن، جزئی بودن. يمنع عن التقييد لو انشأ اولا غير مقيد ثم قيد، اول ایجاد بشه بعدا بگیم دهانه چاه تنگ کن. لا ما اذا انشأ من الاول مقیدا، همونجا که خواستی ایجادش کنی تنگ ایجادش کن، مزیق ایجادش کن. تمام شد. مستشکل میگه خب ظاهر دلیل این نیست، ظاهر دلیل که ما اول یه مطلق داریم بعد مقید. آخه میگه بزرگوار این که من اول مطلق دارم بعد مقید، این یک روش خطابه. من میتونم توی یه جمله بگمش، میتونم اون چرا که اندل اعتبار کوچک اعتبار کردم، میتونم با دو جمله بگمش، میتونم با یه جمله بگم، میتونم با ده جمله بگم. بحث دلالت بر اون اعتبار غیر از خود اعتبارشه. تو میگی چون فرده نمیشه مزیق باشه، من میگم چون فرده نمیشه کلی ایجاد بشه ثم مزیق بشه، اما میشه مزیق ایجاد بشه. حالا کلی حرف کجا بود؟ تو فضای اصل ایجاد و اعتبارش بود. حالا تو مقام بیان اون امر اعتباری میشه این رو با یه جمله و یه دال بگیم، میشه این رو با دو جمله و دو دال بگیم. مثل این که ببین، مثال بزنیم، این که مولا از اول عالم عادل بخواد، از اول مزیق بخواد، لکن عند البیان اول بگه اکرم العلماء، اول بگه لا تکرم الفساق، بگه اکرم العلماء، بعدن جلوتر بگه العدول، العدول من العلماء علماءون، با روش حکومت. میتونه با روش توصیف توی جمله بگه، بگه اکرم العلماء العدول، میتونه بگه اکرم العلماء غیر الفساق. ببین انحاء بیان میتونه باشه. لذا میگه غایت الامر قد دل، دلالت شد علیه، علا اون امری که انشأ مزیقا من اول الامر به دال. این با دو جمله گفته شد، با دو جمله گفتن یک امری که از اول مزیق ایجاد شد، غیر انشائهی اولا ثم تقیید اون منشأ ثانیه. ففهم، ففهم که مقام اصل اعتبار رو از مقام بیان و دلالتش باید جدا کنیم تا کار تمام بشه. تمام شد. حالا مستشکل میره سراغ یه اشکال دیگری، میگه آیا آخون ما حرفت فهمیدیم، اما این دفعه یه اشکال دیگه پیش اومد برای ما. میگیم چه اشکالی؟ دوستان این اشکالی که میخوایم بگیم، شما اول کتاب الوی هم خوندیدش، یه قاعده ای فقها داشتن از قدیم، میگفتن انشاء از منشاء تفکیک نمیشه، تأثیر از تأثر جدا نمیشه، جمعت الماء دیگه فانجمده، نمیشه بگیم جمعت الماء اما پس فردا انجمده، تأثیر از تأثر انشاء از منشاء جدا نمیشه، در حالی که با این توضیحی که شما میگید لازمش اینا جدا بشن. چرا جدا بشن؟ به خاطر مولا الان داره انشاء میکنه، الان داره میگه که اعمل کذا، اما وجوبشو مقید کرده به مثلا استطاعت. خب چی اثر میکنه؟ وقتی من مستطیع بشم دو سال دیگه. پس انشاء که الانشاء حالیون، الان فرمود که ان استطعت فحج، منشأ انشاء شده اثر کی میاد؟ بعد از اینکه من مستطیع شدم. یا فرمود که اذا حصل شهر ذی الحجه، اون موقع برو حج انجام بده. الان انشاء کرد اما کی من انجامش میدم؟ فی الموسم، 6 ماه دیگه. خب لازم میاد تفکیک انشاء از منشأ نداریم. کبرا بگو بابا باطل، چون تأثیر از تأثر جدا نمیشه. فان قلت على ذلك، با این توضیحی که شما گفتید، توضیح یعنی چی؟ یعنی قبول کنیم قید رجوع به هیئت پیدا کنه، یعنی قید رجوع به وجوب پیدا کنه، یعنی وجوب مقید بشه، یلزم تفکیک کل انشاء. الان صیغه رو الان میگی اما وجوبه کی میاد؟ اثرش کی میاد؟ بعدن من المنشأ حيث لا طلب، منشأ یعنی طلب، طلب بس وجوب، اثر کی میاد؟ بعد حصول الشرط، لا طلب قبل حصول الشرط، الان نمیاد بعدن میاد، در حالی که والبدیهی علی خلاف، نمیشه انشاء از منشأ جدا بشه چون تأثیر از تأثر جدا نمیشود. خب آخون جواب میده بسم الله الرحمن الرحیم، نه آقا اتفاقا جدا میشود. میگه مد دلیل؟ میگه وجدان. میگه قاعده فلسفی برای من نگید، من وجدانن عند العقل، الان به جایی نشون میدم که جدا میشن. میگیم کجا؟ آخو میگه آقا اگر یه پدری، یه پدر صبح میخواد بره سر کار، کولر آبی هم روشن کردن، شیر آبش هم خرابه این کولر، پدرم داره میره سر کار، صبح که داره میره خونه بیرون میزنه رو کتف پسرش، میگه پسر من دارم میرم سر کار، ساعت 12 ظهر این کولر آبش تموم شد، 12 ظهر بری آب بریزی توش که موتورش نسوزه. خب چرا اینو گفت؟ به خاطر که ساعت 12 ظهر دیگه دسترسی به پسرش نداره، الان بهش گفت. الان اندل اوقلا طلب کیه؟ اون موقع، الان طلبی ندارم، الان بخواب. واقع طلب اون موقع میاد، اما انشاء طلب که یه حالی، انشاء طلب حالی، حقیقت طلب استقبالی، در آینده میاد، هیچ اشکالی هم نداره. کمان که تو اخبارم همینطوره، ما خبر میاد اتفاقی بعدن در اثر فلان اتفاق، آقا در روز 1 خرداد 1401 به خاطر فلان وضعیت کواکب خسوف اتفاق میفته. قلتو المنشأ اذا کان هو طلب، وقتی واقعا آنچه که منشأ چیه؟ طلب علی تقدیر حصول الشرط، آمدن استطاعت وجوب حج من میخوام، آمدن موسم وجوب حج میخوام، این فلا بد ان لا یکون قبل حصول اون شرط طلبون و بحث. بله درسته، الان طلبی ندارم، اتفاقا اگه الان طلب داشتم لتخلف عن انشائه، چون مراد جدی از اون جمله چیه؟ ان استطعت فحجه، وجوب حج عند الاستطاعه، نه وجوب حج مطلقا، اصلا انشائش مقیده، و انشاء امر علی تقدیر و شرط کل اخبار به اون امر علی تقدیر شرط به مکان من دلیل کما یشهد به الوجدان عند العقلا هم وجود داره، فتأمل جیدا. خیلی خوب، الهنا تنبل کلام در دلیل اول، دلیل اولشه. حالا میخواییم بریم سراغ دلیل دوم، میخواییم میذاریم برای جلسه بعد. و صلی علی محمد و آل محمد.